ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد که در پی ساخت رآکتور هسته‌ای مخصوص کشتی است. نماینده ویژه سازمان ملل خواستار اجرای آتش بس اضطراری در سوریه شد. و ساخت خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به هند آغاز شد. بر اساس گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر ساخته، ایران به این آژانس اطلاع داده است که در چارچوب توافق با قدرت‌های جهانی در پی ساخت رآکتور هسته‌ای مخصوص کشتی است. بنابراین گزارش، ایران باید به درخواست آژانس برای ارائه توضیحات و جزئیات بیشتر پاسخ دهد و افزوده است که اگر ایران به تصمیم مشخص برای ساخت تأسیسات جدید پیشران دریایی هسته‌ای رسیده، باید اطلاعات مربوط به طراحی آن را ارائه کند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی روز پنجشنبه در لندن اعلام کرد که با وجود پایبندی به برجام، ایران از منافع این توافق بهره‌مند نمی‌شود. او در این باره افزود که اگر منافع ایران برآورده نشود، این کشور نمی‌تواند در توافق هسته‌ای باقی بماند. در همین حال مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در سخنانی تاکید کرد که کشورش دیگر آنچه را توافق فاجعه بار هسته‌ای با ایران خواند، تایید نخواهد کرد. استفان د میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل، بار دیگر خواستار آتش بس اضطراری در سوریه شد تا هم بمباران منطقه قوطه شرقی از سوی حکومت دمشق متوقف شود و هم جلوی خمپاره اندازی کور از این منطقه به سوی دمشق گرفته شود. در بیانیه آقای د میستورا آمده که لازم است پس از برقراری آتش بس راه کمک رسانی بشردوستانه فوری و بلا مانع گشوده شود تا افراد زخمی و بیمار از منطقه تخلیه شوند. از سه کشور تضمین کننده فرایند صلح آستانه، یعنی ایران، ترکیه و روسیه، در این بیانیه خواسته شده که در اجلاسی اضطراری مناطق کاهش تشنج در سوریه را دوباره تعیین و مشخص کنند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز جمعه برای برقراری آتش بس 30 روزه در دمشق تشکیل جلسه داده و رأی گیری کند. نماینده روسیه در شورای امنیت شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که با پیشنویس طرح آتش بس که از طرف سوئد و کویت ارائه شده موافق نیست. رهبران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند روز جمعه طی مراسمی آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند را اعلام کردند. این خط لوله به طول 1840 کیلومتر قرار است از اوایل سال 2020 میلادی از میدان گازی گالکینیش سالانه 33 میلیارد مکعب گاز را به جنوب آسیا منتقل کند. ایالات متحده از ساخت این خط لوله در مقابل راه جایگزین آن، یعنی خط لوله انتقال گاز ایران، پاکستان و هند، دفاع کرده و از آن پشتیبانی می کند. ترکمنستان دارای چهارمین ذخایر بزرگ گاز در جهان است، اما خریدار عمده گاز این کشور، یعنی روسیه، از سال 2016 میلادی خرید گاز از ترکمنستان را به طور کامل قطع کرده است. و عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، گفته است که محدودیت زمانی 8 تا 10 سال برای غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران در توافق هسته‌ای یا برجام بسیار خطرناک و غیر قابل قبول است. به گزارش وبسایت انگلیسی العربی، آقای جبیر روز پنجشنبه طی سخنانی در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت ایران با این حساب می‌تواند پس از این مهلت ظرف چند هفته و با تهیه اورانیوم مورد نیاز بمب هسته‌ای داشته باشد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بمباران شدید منطقه قوطه شرقی در حومه دمشق برای ششمین روز پیاپی ادامه دارد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که الان در روی خط تلفن با ماست، در جریان این اخبار هست. ایلیا، آخرین اخبار از وضعیت منطقه قوطه چی است؟
نوشین، گزارش ها حکایت از اون داره که بمبارانی که امروز منطقه قوطه شرقی در حومه شرق دمشق شاهد اون هست، شدیدترین بوده در طی 6 روز گذشته. اینطور که خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی گزارش کردند. در این حملات سه شهرک به طور ویژه هدف حمله قرار گرفته: دوما، زملکا و هموریه. این سه شهرکی هستند بسیار پر جمعیت هستند. در کل نوشین منطقه قطب شرقی منطقه پر جمعیت هست، حدود 400 هزار تن در اون ساکن هستند و این منطقه که از شهرک‌های متعدد و باغ‌های بسیار پهناور تشکیل شده از سال 2013 در محاصره نیروهای دولتی هست. بمبارانی که شاهد است از شامگاه یکشنبه این منطقه به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه تا الان دست کم 417 کشته بر جای گذاشته. همچنین حدود 10 بیمارستان بمباران شدند. بمباران این بیمارستان ها باعث شده که اینا از خدمت خارج بشن و کمک رسانی به زخمی های حملات و بمباران ها هم بسیار دشوار شده. امدادگرانی که در منطقه دارن کار میکنن میگن همچنان دارن جنازه ها رو از زیر آوارها بیرون میکشن.
با توجه به اینکه قرار هست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز قطعنامه‌ای رو برای آتش‌بس سوریه به رأی بگذاره، چه مواضعی کشورهای مختلف درباره اوضاع غوطه گرفتند؟
شب گذشته هم شورای امنیت تشکیل جلسه داده بود برای بررسی این مسئله. صحبت‌های مختلفی مطرح شد در این جلسه. کشورها همه خواستار توقف حملات شدن، به طور تقریبا همه کشورها، و خواستار اون شدن که کمک‌های بشردوستانه هر چه زودتر به غیر نظامیان برسه. نماینده دولت سوریه آقای بشار جعفری حاضر بوده که در سخنانش متهم کرده مخالفان رو به استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی، استفاده از مراکز آموزشی و پزشکی به عنوان پایگاه نظامی، و گفته دولت سوریه غیر نظامیان رو هدف قرار نمیده و متهم کرده مخالفان رو به عاملی برای کشته شدن غیر نظامیان. اما امروز نوشین استفان دیمستران نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه دعوت کرده که هر چه زودتر آتش بس برقرار بشه و گفته باید کمک های بشردوستان هم فوراً وارد منطقه بشه، به علاوه اینکه زخمی ها خارج بشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران منبع اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه و حامی تروریسم است. این مطلب را خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل بیان کرده و خواستار محکومیت حکومت ایران به خاطر دخالتش در جنگ‌های یمن شده، ولی این امر با مخالفت شدید نماینده روسیه روبرو شده. در این باره بیشتر بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
دولت روسیه با اقدام آمریکا و متحدانش برای محکوم کردن حکومت ایران در شورای امنیت به خاطر فرستادن موشک‌های بالستیک به حوثی‌های یمن مخالفت کرده است. واسلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در توجیه مخالفت دولت مطبوعش گفته است که شورای امنیت نباید در تجدید تحریم‌های تسلیحاتی یمن موضوع محکومیت دولت ایران را بگنجاند. پیشنویس قطعنامه تجدید تحریم‌های یمن برای یک سال دیگر به 15 عضو شورای امنیت فرصت می‌داد تا تحریم‌های هدفمندی را نیز در مقابله با هر اقدامی در جهت استفاده از موشک‌های بالستیک در یمن اعمال کنند. این پیشنویس را نماینده بریتانیا با رایزنی با نمایندگان آمریکا و فرانسه تدوین کرده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نیز در نشست شورای امنیت با اشاره به بحران انسانی در یمن که آن را یکی از وخیم‌ترین مصیبت‌های موجود در جهان نامید، به شماری از بحران‌ها در خاورمیانه اشاره کرد و حمله‌های موشکی شورشیان حوثی یمن علیه همسایگان این کشور با استفاده از موشک‌های ساخت ایران، به کار بردن سلاح‌های شیمیایی توسط دولت بشار اسد در سوریه و نیز گسترش نفوذ و افزایش توانایی تسلیحاتی حزب الله لبنان را نمونه‌هایی از این بحران‌ها نامید. سفیر آمریکا در سازمان ملل افزود و البته در ایران حکومتی وجود دارد که پشتیبان تروریسم و سرچشمه بسیاری از مشکلاتی است که من از آنها نام بردم. او گفت اینها چالش‌های انسانی و امنیتی در غرب آسیا است و باید توجه بیشتری به خود معطوف دارد. خبرگزاری ها می گویند که انتظار می رود هفته آینده قطعنامه تمدید تحریم های یمن بار دیگر به رأی گذاشته شود و احتمال می رود که در صورت تجدید پیشنهاد کشورهای غربی مبنی بر پاسخگو قرار دادن دولت ایران در مسئله ارسال موشک های بالستیک به یمن، دولت روسیه باز هم با آن مخالفت ورزد. پیش از این نماینده آمریکا در سازمان ملل دولت روسیه را به جانبداری آشکار از رژیم ایران متهم کرده است. خانم هیلی میگوید که روسیه به گونه روزافزونی با دولت ایران اتحاد نزدیکی برقرار کرده و از جمهوری اسلامی در برابر بازرسی‌های جدی‌تر اتمی هم دفاع می‌کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین دولت روسیه را مدافع رژیم بشار اسد در سوریه نامید و افسود که مسکو از جنگجویان نیابتی در سوریه علیه غیرنظامیان سوری حمایت می‌کند و هر تلاشی را در سازمان ملل برای پاسخگو شمردن بشار اسد وتو کرده است. چندی پیش کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند قطعات موشک‌هایی که توسط دفاع هوایی عربستان منهدم شدند نشان می‌دهند که موشک‌ها ساخت ایران بودند، ولی آنها به شناسایی صادرکنندگان آنها به یمن قادر نبودند. رسانه‌های آمریکایی از قول خبرگزاری رسمی کویت گزارش می‌دهند که از آغاز سال 2015 میلادی بیش از 3 سال پیش 88 موشک از یمن به سوی هدف‌هایی در عربستان شلیک شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برای اینکه در جریان پرمخاطب ترین اخبار فضای مجازی قرار بگیریم، هومن عسکری اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. هومن، از داغ‌ترین اخبار در شبکه‌های اجتماعی برای ما بگو.
سلام بر تو نوشین عزیز و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که این روزها دیدید و میدونید اخبار بسیار زیاد بوده، روزهای پرخبری رو پشت سر گذاشتیم و به تبع کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های زیادی رو به این خبرها نشون دادن. یکی از هشتگ‌هایی که این روزا همچنان داغ هست نوشین، هشتگ دختران خیابان انقلاب هست. من مثل همیشه چند نمونه از واکنش کاربران رو انتخاب کردم که برای شما میخونم. اولی نوشته که در این تصویر، خب اول توضیح بدم که یه تصویری منتشر شد که یکی از ماموران نیروی انتظامی یکی از دخترانی که به نام دختران خیابان انقلاب معروف شدن رو میکشه پایین و این دختر به زمین میخوره. نوشته که در این تصویر آن که سقوط می کند دختر خیابان انقلاب نیست. این تصویر افول مشروعیت پلیسی حاکمیتی است که باید حافظ جان و امنیت مردم باشد، اما حمله می کند و پا می شکند. دیگری نوشته که می توانستیم این رو هم توضیح پیش زمینه بدم مجدد که یکی از رؤسای پلیس، فرماندهان پلیس گفته بود که در مواجهه با دراویش گنابادی ما می تونستیم خونه قطب اونها رو که در خیابان گلستان هفتم هست با RPG بزنیم، ولی این کارو نکردیم. حالا نوشتند که می توانستیم با RPG آن دختر را بزنیم، اما صرفا به پرت کردنش کفایت کردیم. دیگری نوشته که دختران خیابان انقلاب که با وجود داشتن بچه کوچک ریسک دستگیری رو به جان می‌خرند، کاملا مشخصه که انقدر عاشق فرزندانشان هستند که برای ساختن دنیای بهتر برای بچه‌شون دست به چنین کاری می‌زنند. و آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، هم در توییتر خودش به این مسئله واکنش نشون داده و نوشته که باور دارم که برای دختران خیابان انقلاب فیلمی مانند ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا که همچنان مدیران از نمایش آن هراس دارند، فیلمی ترسو، سانسور زده و احتمالاً قدیمی است. داره در مورد فیلم خودش میگه. بسیاری از فیلم‌های سینمای ایران نسبتی با اجتماع واقعی ندارن. یعنی داره انتقاد میکنه آقای کاهانی و میگه که سینمای ما حتی عقب‌تر هست از واقعیت جامعه و این جسارتی که به نظر ایشون دختران خیابان انقلاب نشون دادن.
همون یه هشتگ هم توی فضای مجازی در حال چرخیدن و استفاده هست به اسم هشتگ اگه میتونه نستم. چی هست این هشتگ؟
دقیقاً نوشین، این هشتگ همین روزا داغ شده و درباره آرزوهای جامعه ایران میشه راجبش صحبت کرد. کاربری به نام ریش قرمز نوشته که اگه میتونستم یک کاری برای بهتر شدن حال روز مردم ایران میکردم. کاربر دیگری نوشته که اگه میتونستم خیلی از این کوتوله ها رو، به نظر ایشون البته، که الان همه کاره مملکت شدن رو برکنار میکردم، به جاش متخصصین و افراد لایق رو منصوب میکردم. و ادامه بدم؟
نه تبلیغ کن. وقت تبلیغات.
خب خواهش میکنم اگر ممکنه نظرات خودتون رو برای شناسه ما در تلگرام فرداگرام بفرستید.
سپاسگزارم. مومن عسکری بود. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.